ساعت 17 به وقت تهران. آنچه میشنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. علی لاریجانی رئیس مجلس باقی ماند و علی مطهری از نایب رئیسی دوم کنار گذاشته شد. مدیر شبکه 5 سیما و مدیر پخش این شبکه به دنبال پخش مداحی توهین‌آمیز علیه اهل سنت برکنار شدند. و پاپ فرانسیس به شدت علیه سقط جنین موضع گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبوز غفوری هستم و از شما دعوت میکنم در دقایق آتی همراه من باشید. علی لاریجانی با 155 رأی برای چهارمین بار در دوره مجلس دهم به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. روز یک شنبه آقای لاریجانی نتایج انتخاب رئیس را چنین اعلام کرد.
نتیجه آراء انتخاب رئیس رو اعلام میکنیم. آراء اخذ شده 274 رأی. رأی جناب آقای دکتر عارف 105 رأی. رأی جناب آقای افتهی 9 رأی. آراء باطل 5 رأی. و آراء مربوط به حقیر علی لاریجانی 155 رأی.
از سوی دیگر در رأی گیری جلسه علنی صبح روز یک شنبه، علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس جایش را به عبدالرضا مصری داد. مسعود پزشکیان نیز در مقام نایب رئیس اول مجلس باقی ماند. این برای دوازدهمین سال متوالی است که علی لاریجانی ریاست مجلس را در ایران در اختیار می‌گیرد. با گسترده در شدن اعتراض‌ها به سخنان مداحی که در شبکه 5 صدا و سیما اظهاراتی علیه مقدسات اهل سنت بیان کرده بود، مدیر شبکه 5 سیما و مدیر پخش این شبکه برکنار شدند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالعلی علی عسکری رئیس صدا و سیما دستور برکناری این مدیران شبکه 5 را صادر کرده است. پیش از این تهیه کننده و مدیر همین برنامه نیز اخراج شده بودند. در همین حال احمد قدمی مداحی که در این برنامه زنده تلویزیونی با عبارات توهین‌آمیزی از چهره‌های مقدس اهل سنت یاد کرده بود، چند ساعتی بعد از بازداشت به قید قرار وثیقه آزاد شده است. به رغم این اقدامات، اعتراض‌های گسترده از سوی تعداد زیادی از امامان جمعه و جماعت اهل سنت و نیز مقام‌های محلی استان‌های سنی نشین کشور همچنان ادامه دارد. رهبر کاتولیک‌های جهان با بیان مخالفت با سقط جنین اعلام کرد که حتی در صورت مواجه بودن جنین با معضل تندرستی هم سقط آن امری نابخشودنی است. پاپ فرانسیس با بیان اینکه مخالف بودن با سقط جنین نه مسئله دینی بلکه موضوعی انسانی است گفت: آیا مجاز است برای رهایی از یک مشکل جان یک انسان را گرفت؟ بالاترین مقام کلیسای کاتولیک در عین حال با زنانی که مجبور به سقط جنین شدند ابراز همدردی و برایشان دعای آمرزش کرد. اظهارات پاپ با اوج گرفتن مخالفت‌ها با سخت‌تر شدن سقط جنین در برخی ایالت‌های آمریکا همزمان شده است. ماه گذشته مجلس سنای ایالت آلاباما آمریکا یکی از شدیدترین لوایح علیه سقط جنین در این کشور را به تصویب رساند. اما بنابر اعلام اتاق بازرگانی ایران و آلمان، تبادل تجاری برلین با تهران در پی تشدید تحریم‌های آمریکا به شدت کاهش یافته است. تا کنون نیمی از شرکت‌های آلمانی که در ایران فعال بودند، فعالیت خود را در ایران متوقف کردند. گزارشی بشنوید از فرهاد سلمانیان.
فولکر ترایر رئیس بخش بین‌الملل اتاق صنایع و بازرگانی آلمان میگوید از 120 شرکت فعال آن کشور در ایران 60 شرکت ایران را ترک کردند. آقای ترایر به خبرگزاری آلمان گفت صادرات آلمان به ایران در مقایسه با سال قبل 50% و واردات آلمان از ایران نیز در فاصله زمانی مشابه حدود 42% کاهش یافته است. او علت این کاهش را تأثیر تحریم‌های آمریکا بر بخش مالی و اقتصادی ایران دانسته است. آقای ترایر همچنین گفته سازوکار مالی حمایت از تبادلات تجاری با ایران یا اینستکس از طرف اتحادیه اروپا هنوز به نتیجه لازم نرسیده است، وضعی که همکاری شرکت‌های آلمان را با ایران دشوار می‌کند. ماریا آدبار، سخنگوی وزارت خارجه آلمان پیشتر گفته بود باید معیارهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را در اجرای سازوکار حمایت از تبادلات تجاری با ایران در نظر گرفت. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی در لندن، درباره مانع‌های اجرایی شدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای حمایت از تبادل تجاری شرکت‌های اروپایی با ایران می‌گوید.
این بارها در اتحادیه اروپا و از سوی اتحادیه اروپا به ایران یادآوری شده که در صورتی که شفافیت بانکی و مالی در ایران ایجاد نشه، بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی خودداری خواهند کرد از کار با ایران، به خاطر اینکه نگران وابستگی‌های امنیتی نظامی طرف ایرانی خواهند بود. در این راستا مستقیما میتونن به دادگاه از سوی خزانه‌داری آمریکا کشیده بشن، که ما مانند این رو در مورد دوچه بانک، HSBC، لویز و چند بانک فرانسوی داریم. جریمه های از 450 میلیون دلار تا بیش از 1 میلیارد. اتحادیه اروپا نخواهد تونست که با ایجاد فشار بانک های یا شرکت های اروپایی رو وادار کنه که با ایران کار کنن، وقتی اونا نگران وابستگی های امنیتی و شفافیت های پولی بانکی هستن.
گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس به تازگی تا خرداد ماه به ایران فرصت داد تا اصلاحات لازم را در پیوند با مقررات مبارزه با پولشویی به انجام برساند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، درباره سازوکار حمایت از تبادلات تجاری کشورهای اروپایی از جمله آلمان با ایران میگوید.
مکانیزمی که زیر عنوان اینستکس از طرف اتحادیه اروپا سرهمبندی شد برای اینکه تجارت اروپایی ها با ایران کماکان ادامه پیدا بکنه بعد از خروج آمریکا از برجام، در مجموع به شکست انجامیده. کشورهای اروپایی که اینستکس رو ایجاد کردند رسما گفتند که این مجموعه مالی فقط به تجارت کالاهای مربوط میشه که مورد تحریم آمریکا نباشند. اروپایی ها رسما گفتند که در مبادلاتشون با ایران نمیخوان که مشکلاتی در رابطه با FATF داشته باشند، به خصوص در عرصه پولشویی و مسائل مربوط به تأمین مالی تروریسم، و از این نظر هم مشکلاتی برای اینستکس به وجود آمده که هنوز حل نشده. قرار بود مسئله مبادلات با ایران در چارچوب اینستکس از طریق نفتی که ایران به اروپا صادر میکنه تأمین مالی بشه، ولی اروپایی‌ها اصولا هیچ نفتی از ایران وارد نمی‌کنند و حتی دو تا کشور ایتالیا و یونان که پیش از این از معافیت‌های آمریکا برخوردار بودند از ایران نفتی نخریدند، و بنابراین وقتی که نفت نباشه اروپا نمی‌تواند تأمین مالی بکنه صادراتش رو به طرف ایران. اصولا شرکت‌های بزرگ، بانک‌های بزرگ، اینها خیلی خیلی به آمریکا، بازار آمریکا، به دلار آمریکا وابسته هستند و به هیچ وجه مایل نیستند که روابطشون با آمریکا به دلیل مبادلاتشون با ایران به خطر بیفته، و بنابراین خودشون را از این مکانیزم کنار کشیدند.
بنابر اعلام اتاق بازرگانی آلمان، ایران در سال گذشته میلادی از نظر اهمیت اقتصادی در میان شریک‌های تجاری آلمان در جایگاه 62 قرار گرفت. بر همین اساس ارزش صادرات آلمان به ایران در 3 ماهه نخست سال جاری میلادی با کاهش روبرو بود و به 339 میلیون یورو رسید.
اما محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، عصر شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی برای انجام یک سفر رسمی 2 روزه وارد بغداد شد. آقای ظریف در نخستین روز این سفر جداگانه با عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، برهم صالح، رئیس جمهوری، و محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق دیدار کرد. روز یک شنبه نیز او با محمد علی الحکیم، وزیر امور خارجه عراق، دیدار و گفتگو کرده است. بعد از این دیدار آقای ظریف گفت که تهران پیش از این پیشنهادهای مختلفی برای امضای معاهده عدم تعرض با همه کشورهای منطقه خلیج فارس ارائه کرده است که این پیشنهادات همچنان روی میز است. در همین رابطه همراه هستیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، که از لندن از طریق خط تلفن با ما هستند. آقای علیزاده، خوش آمدید به برنامه. سفرهای آقای ظریف و دیدار با مقامهای کشورهای خارجی در هفته‌های اخیر چشمگیر بوده، از ژاپن تا پاکستان، در منطقه کشورهای دورتر. این گستردگی سفرها به چه معناست؟
با سلام به شما و مخاطبانتون، آقای ظریف در سفری که به نیویورک اخیراً داشت، در اونجا بر یک مصاحبه گفتش که الان تمام مشغله من این است که جلوی جنگ را بگیرم. این حرفی بود که در اونجا به صراحت گفته بود. در شرایطی که پس از سفر به نیویورک هم باز فعل و انفعالات بیشتری صورت گرفتش و امریکا هم فعالیت‌هایی را انجام داده، از طرف دیگه کشورهای همسو با ایالات متحده، اشاره من به مشخصا به عربستان سعودی است که تا آخر همین ماه می قرار هستش که در 3 سطح، یعنی در سطح شورای همکاری خلیج فارس، یعنی 6 کشور، در سطح اتحادیه عرب 22 کشور و سطح کشورهای سازمان همکاری اسلامی 57 کشور یک زمان در عرض دو روز کنفرانس هایی رو برقرار کنه که به اصطلاح وزن سنگین خودش رو میخواد نشون بدهد. خب اگر این وزن حاصل بشود و این وزن کشی حاصل بشود و به نفع عربستان باشه، خب عربستان این نیرو رو به پشت آمریکا خواهد برد و طبیعتاً فشار بر ایران افزایش پیدا خواهد کرد. سفرهایی که آقای ظریف انجام داده، مثلا به پاکستان که کشور همسایه ایران هست ولی سن نیست، یا به عراق میخواهد خودش رو از این درگیری ها جدا بکنه و دیگر سفرها، همه به منظور این هستش که موجباتی رو، رایزنی هایی رو انجام بدهد که ضریب احتمال وقوع جنگ کاهش پیدا بکنه.
به خطر جنگ اشاره کرد آقای علیزاده. آقای ظریف در بغداد اشاره کرد که پیشنهاد ایران برای امضای یک معاهده عدم تعرض بین کشورهای خلیج فارس وجود داشته. این طرح با توجه به اختلافهای کنونی بین این کشورها اساساً تا چه حد امکان داره که عملی بشه؟
ابتدا بذارید من اهمیت این خبر رو یه اشاره‌ای بکنم. ببینید در طول این همه سالی، 40 سالی که از عمر جمهوری اسلامی گذشته، تا اونجایی که ذهن من یاری میکنه هرگز شاهد نبودیم که بحثی از قرارداد عدم تعرض با یک کشوری، هر کشوری باشه، مطرح شده باشه. یعنی این خبر برای اولین بار داره بیرون میآید. یک. دو، این خبر متعاقب این خبر آقای ظریف گفته که پیشنهاد ما مورد قبول طرفهای مقابل قرار نگرفته است، یعنی این حرف مردود شده. نتیجه ای که از این صحبت های ظریف این میرسد این که طرف های مقابل، یعنی همین کشورهای خلیج فارس، خودشون رو ای بسا در معرض توسل به زور بدانن، یعنی اقدام مقتضی رو بخواهن انجام بده و ما پیشنهاد دادیم که عدم تعرض باشه ولی اونها قبول نکردن. اینها همون اشاراتی است که در پرسش پیشینم گفتم که شرایط وخیمی رو گزارش میدهد. و اما اینکه این خبر رو آقای ظریف مسلما قبلا ها مطرح کرده بوده، حالا خبر رو درز داده، رو کرده، در واقع به عنوان یک تاکتیک دیپلماتیک هست تا اگر کشورهای نگران هستن، مثلا عراق، مثلا لبنان، کشورهای دیگه، اردن، هر کشوری اگه نگران هست، این کشورها با دست پر برونده برادران و دوستان خود عرب خودشون بگن که خب آقا ایران که پیشنهاد عدم تعرض رو داده، شما هم از مسئله استقبال بکنید، بذار این شری که در منطقه داره بالا میگیره خاموش بشود. همچنان که آقای بن علوی وزیر خارجه عمان هم در سفر به تهران گفتش که اگر خطری اتفاق بیفتد، خطر بود و نبود هست، خطر یک هفته و دو هفته و یک ماه و دو ماه نیست.
بله، بسیار سپاسگزارم. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
با مرگ یک کوهنورد بریتانیایی در روز شنبه، شمار قربانیان فصل کوهنوردی امسال قله اورست به 10 تن و مجموع قربانیان هیمالیا در نپال به 18 تن رسید. به گزارش رویترز، رابین هاینز فیشر 44 ساله، مانند اکثر دیگر کوهنوردان هیمالیا بر اثر ضعف و کمبود اکسیژن دقایقی بعد از فتح قله اورست از هوش رفت و تلاش‌ها برای زنده ماندنش بی نتیجه ماند. این در حالی است که دولت نپال به دلیل آنچه صدور بیش از اندازه مجوز صعود عنوان شده مورد انتقاد قرار گرفته است. قربانیان یک هفته اخیر این فصل کوهنوردی هیمالیا از جمله از کشورهای بریتانیا، ایرلند، هند، آمریکا، استرالیا و نپال هستند. با این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم تا با یکی از راه‌های ارتباطی رادیو فردا تماس بگیرید، نظر خودتون رو برای ما بفرستید. شناسه ما در تلگرام رو فراموش نکنید، @فرداگرام. شماره تماس پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا 20420221122112. با دیگر برنامه‌های رادیو فردا همراه باشید.